بسم الله الرحمن الرحيم. صدا ضعيفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بشر از همان دورانهای نخست درباره چهار مطلب فکر میکرد: یکی مبدأ، دومی منتها، سومی در این جهان برای چه آمده ام، چهارم آیا من در کارهای خودم مخیرم یا مسیر. این اصطلاح را داشته باشیم، مخیر یا مسیر. مسیر یعنی مجبور. عرض کردیم که اول باید مکتب جبری ها را بخوانیم، بعدن مکتب تفویضی ها را بخوانیم، بعدن ببینیم ائمه اهل بیت و اهل دیگر چه میگویند. مکتب جبری مکتب واحدی نیست. مکتب جبری گاهی مکتب اشعریه، اشاعره هستند قائل به جبر. مکتب جبری داریم مال فلسفه است. برخی از فلاسفه، نه همه، روی یک رشته قواعد قائل به جبرند. مکتب جبری داریم مال مادی ها و طبیعی ها، حتی اونها هم که به خدا اعتقاد ندارن معتقد به جبرن. برابر در جبر باید به هر سه مکتب سری بزنیم. دیروز مکتب جبری اشاعره را شروع کردیم. ادله اینها چند تاست؟ دیروز دلیل اولشون را خواندیم، اسمش توحید در خالقیت. میگن خالق تنها یکیست. توحید در خالقیت سبب شده است که اینها قائل به جبر باشند و بگن افعال بشر مخلوقتون بالله تبارک و تعالی. اگر آقایان اون رساله دوم را نگاه کنید، در شرح مواقف جرجانی دارد: هنگامی که من اراده کنم، قدرت من دیگه مؤثر نیست. خداوند منان فعل را در من ایجاد میکند. بنابراین فعل من فعل خداست، فعل من نیست. در جواب ایشون عرض کردیم که توحید در خالقیت امر مسلمی است. ما هم معتقدیم که توحید مراتبی دارد، یک مرتبش هم توحید در خالقیت، لا خالق الا هو، معتقدیم. اما معنی توحید در خالقیت این نیست که هیچ نوع خالقی در دنیا ولو خالق تبعی و ذلی نیست. اگر آیات قرآن را می‌فرمایید قل هل من خالق غیر الله، اون خالق متناسب با مقام ربوبی را میگد که خالقیت مستقل و غیر مستند. خالقیت بشر خالقیت غیر مستقل و مستند به خدا. فرق است بین خالقیت مستقله و غیر مستند و بین خالقیت غیر مستقل و مستند. ما هم میگیم لا خالق الا هو، ما هم قبول داریم آیه را، ولی شما در معنی آیه دچار اشتباه هستید. هل من خالق غیر الله یعنی خالقیت متناسب با خدا. خدا آسمان ها و زمین را خلق کرده مستقلن غیر مستند الى موجود آخر. این غیر از خالقیت بشر است که به قدرت حق تعالی خالق است. و لذا گفتم خدا می فرماید من احسن الخالقینم. حتی جناب حضرت مسیح خودش میگد و اخلق لکم من الطین که هیئت طیر. بعد استدلال دوم آنها را یادآور شدیم، آیه‌ای که حضرت ابراهیم به مردم می‌فرماید اتعبدون ما تنحتون والله خلقکم و ما تعملون، ما را بسترگه گرفتن والله خلقکم و عملکم. گفتم این هم اشتباهه، ما در اینجا موصوله است، اشاره به بتهاییست که می ساختن به قرینه ما قبل. اتعبدون ما تنحتون، خودتون اون را می تراشید والله خلقکم و ما، این بتهایی که تعبدون. این خلاصه درس دیروز. الدلیل الثانی للاشاعره، حالا دلیل دوم اشاعره را می خونیم که بگذاریم اسمش علمه الازلی، علمه الازلی به فعل الانسان. این دلیل دومشونه. دلیل اول توحید در خالقیت. وقتی میخواد دلیل اول بنویسی عنوانش را بنویسید التوحید فی الخالقیت. در اینجا بفرمایید علمه الازلی به فعل الانسان. می‌فرمایند حق تعالی قبل از آنی که انسان را بیافریند علم داشت که این انسان در زندگی خودش این کارها را خواهد کرد. علم خدا هم که ازلیه، قبل از آفرینش ما چنین علمی را دارد. و علم خدا خطا پذیر نیست. دو مقدمه. مقدمه اول، علم حق تعالی به انسان و افعال انسان ازلی است. قبل از آنی که انسان را بیافریند بر افعال انسان اطلاع کامل داشت. این یک. دوم، علم خدا هم که خطا پذیر نیست. قهرن منی که در این دنیا آمده ام، یا موحدم و یا کافر، یا مسلمانم و یا غیر مسلمان، باید این افعالی که متعلق علم خداست انجام دهم، چه بخواهم چه نخواهم. پس دو مقدمه داشت. اول، علم خدا ازلی است. دوم، علم خدا خطا پذیر نیست. پس خدا می دانست بر اینکه ابولهب کافر خواهد بود، سلمان مسلمان خواهد بود، فرعون کافر خواهد بود، موسی مؤمن. علم خدا از ازل بر این تعلق گرفته. ناچار باید طبق نقشه علم خدا این کارها انجام بگیرد. خدای نکرده اگر فرعون اسلام بیاورد، معنیش این است که علم خدا خلل پذیر بوده، مسون نبوده. یا سلمان اگر کافر بشود، معنیش این است که علم خدا خطا پذیر بوده. از مقدمه اول تقدم علم خدا را استفاده میکنیم، از مقدمه دوم خلل ناپذیری علم خدا را. دومی مهمتر از اولیه. بنابراین ما که الان در این مسجد نشسته ایم، عده آمدن درس، عده نیامدن، علم خدا قبلا بر این بود که شما به مسجد تشریف بیاورید. آمدن شما در اینجا قهری و جبری. اگر عکس می شد معنیش این است که علم خدا خطا پذیر باشه. جناب فخر رازی البته عالم بزرگی است، اما گاهی بلند پروازی هایی دارد که مناسب شأن علمی ایشان نیست. هنگامی که این شبهه را مطرح میکند میگد اگر ثقلین جمع بشود نمیتواند جواب این استدلال را بدهد. در آن رساله دوم عبارت ایشون را آوردیم، میگد اگر ثقلین جمع بشود نمیتواند این دلیل ما را عرض کنم پاسخ بگوید. البته این دلیل مال ایشون نیست، این دلیل سابقه بسیار زیادی دارد. ایشون از این دلیل بهره گرفته است. علم خدا ازلی اولا خطا ناپذیر است، ثانیا بنابراین طبق نقشه علم خدا اونچه که باید بشود بشود و اونچه شده لازم بود که بشود و الا یلزم الخطا فی علمه سبحانه. خیلی بد است یک عالم بگد اگر ثقلین جمع بشود این شبهه را این دلیل را نمیتوند رد کنه. خب حالا ما در اینجا نشسته ایم و دلیل ایشون را تجزیه و تحلیل میکنیم، معلوم میشود رد دلیل او ثقلین لازم نیست. آشمم رضا هم میتوند دلیل ایشون را از بین ببرد، البته بعد از شنیدن درس نه قبلا. خب اما جواب احتیاج به یک مقدمه دارد. اون این است که افعالی که از انسان سر میزند دو نوعه، حالا منهای علم خدا. گاهی افعالی از انسان سر میزند که افعال طبیعیه، اراده و اختیار انسان در اون مؤثر نیست. سبحانه رو خوردی؟ تشبه آوردید اینجا؟ هضم این سبحانه در معده از این قبیله، تو بخواهی یا نخواهی غذای شما از معده کم کم برود پایین، هضم میشود و دفع میشود. این کارهای طبیعی انسانه، خارج از اراده و اختیار انسانه. ضربان قلب جناب عالی، قلب جناب عالی در هر فرض کنید دقیقه 70 بار کمتر و بیشتر میزند، چه بخواهی چه نخواهی. پلک انسان در هر زمانی خود به خود زده می شود، خواه بخواهد خواه نخواهد. آشکش که خالته، بخوره پاته نخوره پاته، همینه. از ثانی دومی یه رشته افعالی داریم که از انسان سر می زند بعد از اراده. تا اراده نکند محال است از انسان سر بزند. ما شاء الله این افعال چقدره. آمدن شما به مسجد اعظم این تابع اراده شما بود، اراده کردی آمدی، اگر اراده نمی کردی مسلما نمی آمدی. دستم را می خوام حرکت بدهم، اگر اراده کنم حرکت بدهم، اگر اراده نکنم حرکت نمیدهم. مثنوی میگد این که گویی این کنم یا اون کنم این دلیل اختیار است ای سرم. یه رشته افعالی دارد بشر که مسبوق به اختیار و اراده هست. تمام افعال ما غیر از طبیعی از این قبیله. کارهایی که افراد خجر انجام میدهند کارهای اراده، کارهایی که افراد شریر انجام میدهند از این قبیل. اینها یک رشته افعال است که بشر اینها را از روی اختیار و از روی اراده انجام میدهد. اگر کسی بگد من بدون اختیار انجام میدهم، با وجدان خودش بازی کرده است. و در این مسئله جناب رازی هم با ما همراه. بله، افعال انسان تنقسم الى قسمین، افعال طبیعیه و افعال ارادیه. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم که مکمل این مقدمه هست، علم خدا بر چه تعلق میگیرد؟ آیا علم خدا بر صدور فعل تعلق میگیرد یا بر کیفیتش هم تعلق میگیرد؟ این دو تفرقش چیه؟ علم خدا بر صدور فعل تعلق میگیرد یا علم خدا علاوه بر صدور بر کیفیت هم تعلق میگیرد؟ مراد از کیفیت کدومه؟ مراد از کیفیت کدومه؟ افعالی که طبیعیان بدون اختیار باید از شما سر بزند، اما افعال اراده تو باید از روی اراده و اختیار از شما سر بزند. این دو جمله را حفظ کنیم. مقدمه دوم، المقدمه الثانیه، آیا علم خدا بر اصل صدور تعلق میگیرد یا خیر علاوه بر صدور بر خصوصیات و ویژگی های او هم تعلق میگیرد؟ خصوصیات و ویژگی ها یعنی چه؟ هضم غذا ویژگیش این است که بدون اختیار، اما آمدن به مسجد ویژگیش این است که ان اختیار و ارادت. و الا اگر کسی بگد علم خدا فقط به اصل صدور تعلق میگیرد اما به کیفیت تعلق نمیگیرد، خدای نکرده این آدم خداشناس نیست. خداوند منان، همینطور که بر اصل صدور علم دارد، بر کیفیت، ویژگی، خصوصیات افعال انسان هم علم دارد. پس دو تا مقدمه شد. المقدمه الاولا، جناب سید بگو، المقدمه الاولا افعال الانسان علا قسمین. قسمی افعال طبیعی داریم خارج از اختیار ما و لزام ملاک ثواب عقاب نیست. یه قسم از افعالی داریم که از روی اراده و اختیاره، لولا اراده انجام نمیدهیم. این مقدمه. مقدمه دوم، علم خدا همینطوری که بر صدور تعلق میگیرد، بر کیفیت و ویژگی هم تعلق میگیرد. ویژگی هضم غذا طبیعیه. آمدن شما به این مسجد ان اختیار و ان ارادت. اذا علمت هاتین المقدمتین فاعلم، جناب رازی، تعلق علم خدا، علم ازلی، تعلق بر این که هضم غذا بدون اختیار از من سر بزند. تعلق علم خدا از ازل که آمدن به مسجد از روی اراده و اختیار سر بزند. علم خدا ازلیه. علم خدا بر اصل صدور متعلقه. علم خدا بر ویژگی هم متعلقه. خدایا علم تو بر چیه؟ میگد علم من تعلق گرفته هضم غذایت بدون اختیار. اما آمدن به مسجد، رفتن به بازار، درس گفتن، مباحثه کردن، اتم ازلی من تعلق گرفته که این افعال از تو ان ارادتین سر بزند نه ان جبره، ان اختیارین سر بزند نه ان جبره. به قول حضرت امام می فرمود که این علم ازلی نه تنها مایه جبر نیست، بلکه مؤکد اختیاره. ببین جمله‌ش هم یادمه، می فرمود علم ازلی به این معنا نه تنها مایه جبر نیست، بلکه مؤکد اختیاره. عجب این آدم از دلیلی که مؤکد اختیاره اون را دلیل جبر گرفته است. چرا؟ غافل از این که علم خدا همینطوری که بر اصل صدور تعلق میگیرد، بر تکان بخور بر ویژگی ها و خصوصیات هم تعلق گرفته، تعلق گرفته که من درس خوندنم، امتحان دادنم، نماز خوندنم ان اختیارین باشد. تعلق گرفته بر اینکه کفر کافر، کفر ابلیس، کفر فرعون ان ارادت و اختیارین باشد. این علم ازلی اگر نه تنها مایه جبر نیست، بلکه مؤکد اختیار. و الا، این الا را حفظ میکنم، و الا اون که میگم حفظ کنم، و الا اگر این افعال از من از روی جبر سر بزند، اینجا علم خدا خطا پذیر میشه. عکس اونی که میگو، اگر این افعال از من از روی جبر سر بزند، اینجا علم خدا خطا پذیر میشه، چون علم او تعلق بر این که از من ان اختیار و ارادت سر بزنم. شما میگید این افعال جبریه، این معنیش این است که علم خدا خطا پذیر بوده. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این مرد باید از این دلیل اختیار را استفاده کند، مختار بودن بشر را استفاده کند، آمده از جبری بودن. این کلمه اخیر را آشپمرضا نفهمید، میگه دو مرتبه بگو. و الا، و الا اگر این افعال دوم من، قسم دوم، از روی جبر سر بزند، یلزم وجود الخطا فی علمه سبحانه، لانه تعلق علمه بصدور هذه الافعال عنی عن اختیاره. برگردیم خلاصه کنیم. آقای شارودی تو جواب ندادی، حق اشکال نداری، تو یخچالی، توجه کردی آقا؟ عرض کردم خدمتتون که برگردیم دو مرتبه دلیل را بپذیم، بعدا اشکال را گوش کنیم. یک، مقدمه اول علم خدا تعلق گرفته، مقدمه اول افعال انسان علا اسم افعال طبیعیه و افعال اختیاریه، ارادیه. دو، علم خدا همینطوری که بر اصل صدور تعلق گرفته، بر ویژگی ها و خصوصیات هم تعلق گرفته. سه، نتیجه، بنابراین علم الله سبحانه فرعون کافر می شود ان اختیارین، سلمان ایمان می آورد ان اختیارین. بنابراین علم ازلی نه تنها مایه جبر نیست، بلکه مؤکد اختیاره. آخرین کلمه و الا، این و الا آخرین کلمه کدوم بود؟ و الا اگر افعال قسم دوم از من از روی جبر سر بزند، اینجا لازم بیاد تخلف علم خدا از واقع. واقع جبر، علم خدا اختیاره. این سومی را حفظ کنید، و الا اگر این افعال من از روی جبر باشد، معنیش این است که علم خدا از واقع تخلف گرفته. واقع جبر، علم خدا اختیاره. این جواب است که استادمان مرحوم امام فرمودند. قبل از ایشان هم صدر متعلهین دارند و افراد دیگر این جواب را گفتند. البته به این شکلی که من بیان کردم، این برای تدریس آقایان همه را گفتند، اما به صورت فشرده باز کردن کار من بود. خب، حق این است که من متکلم وحده نباشم، زیرا بی‌ادبی است که من متکلم وحده باشم. عالم جلیلی مثل آقای شاهرودی میخواد اشکال کنه، عالم جلیلی دیگر آقای شیرازی. بفرمایید. بلندتر بگو. بله، جناب شاهرودی می‌فرماید علم خدا تعلق بر اختیار گرفته. یه بقیه رو نمیگه، اختیار فعل یا اختیار ترک. عرض کردیم تمام فعل ما با تمام خصوصیات معلوم خداست، نه اینکه فقط میداند من مختارم، نه، علم دارد به اختیار من، و اینکه من از روی اختیار یا فاعلم و یا تارک. احد یتعلق. خب جناب شیرازی، آقا چه می‌فرمایند؟ اشکال داری؟ اشکال به فخر رازی داری؟ بله، اشکالش ما چیه؟ حالا بعد از درس من متوجه نشدم. بله، خب بله، جناب آقای عرض کنم آشمم زن بخواد منم حرف زن باشم، بگه معنی این حدیث چیه؟ عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. این چه تناسبه به اینجا داره؟ انشاءالله بعدا بحث میکنیم. توجه کردی؟ انشاءالله بعد میاد. خب، و ها هنا هم بفرد. عرض کردم خدمتتون که من دوران پیری را میگذرانم، هوشم سنگین شده. شما دوران جوانی، یا باید صدا را بلند کنی یا صبر کنی. بعد از مباحثه دست شما را من میبوسم. چرا؟ و ها هنا جواب آخر. بعضی ها از این اشکال جواب نقضی دادن، گفتن علم پیشین سبب جبر نمی شود. معلم می داند که این شاگرد امسال در امتحان قبول می شود، اما می داند شاگرد دیگرش رفوزه خواهد شد. چرا؟ این شاگرد را مطالعه کرد، شاگردی هست که مرتب درس آمده، تعطیلی نداشته. اما یه شاگردی هم هست که یه روز میاد دو روز نمیاد، یه روز میاد سه روز نمیاد. خب یقین دارد که این رفوزه خواهد شد. خب اتفاقا موقع امتحان یکی قبول شد، اونم رفوزه شد. رفوزه شدن بیاد گردن معلم را بگیرد. معلم، تو سبب رفوزه شدن من شدی. چرا؟ تو میدانستی که من رفوزه میشوم، این علم شما مایه رفوزه شدن منه. همه میخندن. میگن علم پیشین سبب جبر افعال نمیشود. معلم میداند که کدام امساک این آدم قبوله، کدام روزه است. چرا؟ در یک سال این شاگرد را مطالعه کرده، می نویسد، نمی نویسد، هر روز میاد سوال می کند یا نمی کند، وارسی کرده، فهمیده این قبوله، اون رفوزه است. اتفاقا هم اینجورم از آب در میاد. آیا اون که رفوزه شده حق دارد کردن معلم را بگیرد؟ معلم، علم پیشین تو سبب رفوزه شدن من شده. همه میخندم. خواجه رحمت الله علیه از این راه وارد شده، خواجه از همین راه وارد شده، نه اون جواب قبله ما. گفته ارز کنم علم ازلی موجب اسیان بودن پیش عقلا زغایت جهل بود. علم ازلی موجب اسیان بودن پیش عقلا زغایت جهل بود. البته به خیام نسبت داده اند، مسلماً اون خیام ریاضی نبوده، یه خیام شارب الخمری بوده. اون شعر گفته می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خواجه از همین جواب استفاده کرده، علم ازلی علت اسیان بودن پیش عقلا زغایت جهل بود. مثالی که من عرض کردم. البته آقایون بخوان با دانش آموز سخن بگویم، این جواب خوبه. با نوع مردم سخن بگویم خوبه، اما اگر بخوان از طریق علمی بحث کنن این جواب صحیح نیست. چرا؟ للفرق بین علم الباری و علم المعلم. فرق چیه؟ فرق است بین علم خدا و علم معلم. فرق چیه؟ عرض کنم علم خدا عین ذات خداست و در طریق اسبابه. در واقع این فعل من که انجام دادم، سلمان که ایمان آورده، یه مقدار میرسد اسباب مسببات به خدا و علم خدا در طریق اسبابه. به خلاف علم معلم، علم معلم علم انفعالیه، از خارج نقش برداشته، دیده این کار کرده اون دیگری کار نکرده. علم معلم جزء اسباب مسببات نیست، در حالی که علم خدا چون عین ذاتشه در طریق اسباب است. تمام ما فی الکون ینتهی الی الله تبارک و تعالی، و خداوند منان وجودش سبب تمام این ما فی الکون و افعال ماست، در عین حالی که علمش هم عین ذاتشه. بنابراین قیاس علم حق تعالی به علم معلم از نظر فلسفی صحیح نیست. یه موقع میخوام جوانی را قانع کنیم، مانع ندارد، از همین راه قانع میکنیم. اما اگر بخواهیم از طریق علمی این مسئله را تجزیه و تحلیل کنیم، نه، علم معلم در مسیر اسباب نیست، علم خدا در مسیر اسبابه. چرا؟ علمش عین ذاتشه، ذاتش هم سببان للعالم کله و للانسان و افعاله. بنابراین جواب اول جواب محکمی است، این جواب دوم جواب اقناعی است. تم الکلام فی الدلیل الثانی. الدليل الثالث، الدليل الثالث، دليل سوم چیه؟ دليل سوم این است که به جای کلمه علم اراده را گذاشته. تاها از کلمه علم استفاده میکرد، فخر رازی از حالا به بعد از کلمه اراده استفاده میکند. میگد ارادت الله تعلق به افعال انسان و اراده خدا تخلف پذیر نیست. اشکال اینها مبنی بر این است که اون چی که در کون هست همه اش متعلق اراده خداست، خواه افعال ما خواه ذوات ما. البته بعضی از متکلمین میگن ذات ما مورد تعلق اراده هست، اما افعال ما مورد تعلق اراده خدا نیست. ما فردا انشاءالله بگیم بعد اراده خدا گسترده است، هم بر ذات ما تعلق گرفته و هم بر افعال ما. در این حالی که تعلق گرفته، این مایه جبر نیست. الاستدلال نفس الاستدلال، الجواب الجواب، و الا این شبهه سوم شبهه جدیدی نیست. کلمه علم را برداشته جاش اراده نهاده، و الا شیوه استدلال یکیه، شیوه جوابم یکیه. فقط آقایان مطالعه کنید که آیا ذوات ما متعلق اراده خداست یا افعال ما هم متعلق اراده خداست. متکلمین غالبا میگن ذات ما متعلق اراده است، اما افعال ما متعلق اراده خدا نیست. فردا انشاءالله این مسئله را میشکافیم.